أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم در این بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه یک تصویر جامعی که بخوایم ارائه کنیم که بعداً با این تصویر کلمات اعلام رو بسنجیم این است که ما در همه عبادات بما انها ماهیات مخترعه یک هیئتی، حالا اسمشو اتصالی یا نگذارین، یه هیئتی داره. این هیئت تشکیل میشه از نحوه قرار گرفتن اجزاء و از شروط، موانع و قواطعی که در این عبادت در نظر گرفته میشه. یعنی حج عبارت است از احرام، طواف، سعی، ادراک مواقف و امثال اینها، مضافاً به اون تروک احرامی که در کنار همه اینا در طول مدت باید باشه، که وقتی که این شخص محرم است باید اجتناب داشته باشه از اموری. این هیئت اتصالیه رو تشکیل میده، یعنی وصل میکنه اجزاء رو به هم تحت قیود مشخصی. باید در اینجا سعی بعد از طواف باشه، اما این بعدیت همه اینها در ظرف عدم لبس مخیطه، همه اینها مقرون به عدم جواز سیده، همه اینها این هیئت اتصالیه رو تشکیل میده. در نماز این هیئت اتصالیه خب خیلی واضحه که در کلمات فقها هم خیلی گفته میشه. این نماز باید اجزا با اون ترتیب خاص باشه. سجده رو نمیشه قبل از رکوع آورد، قرائت رو نمیشه بعد از رکوع آورد. این تصویر شده به اضافه شروط صلات، مثل مواجهه قبله، مثل رعایت طهارت، قواطع صلات و موانع صلات، مثل اینکه حق قهقهه نداره، اینایی که ذکر شده که ما داریم ثابت، این هیئت اتصالیه یا صلات رو تشکیل میده و هاکذا در عبادات دیگر. اگر این تصویر رو کردیم اون وقت یک معیاری دست ما میاد و اون معیار عبارت از این است که در همه اون جهاتی که دخیل در این هیئت میشه، هیئت اتصالیه، تمام جهاتی که دخیله، از اجزا و توالی و نظم اجزا، که مثلا در نماز ما حق به اصطلاح معطل کردن نداریم، این توالی به این صورته، حق معطل کردن، سکوت ممتد، بی حرکتی ممتد، من رفتم رکوع، از رکوع سر برداشتم یه نیم ساعت همینجور سر پا وایستم، این حق ندارم این کارو انجام بدم. اما در حج این مشکل رو نداریم ما، او به اصطلاح اشکالی نداره، من دو روزم معطل کردم بعد رفتم سعی و بعد از طواف به جا آوردم، مشکلی نیست، گیری نداره در اونجا. اون جهاتی که در این هیئت دخیل هست، در این هیئت اتصالیه، اینها رعایتش در اکوان زمانیه متخلل لازمه. یعنی من اگر در نماز هستم حتی در این اکوان متخلله، اکوان متخلله گفتیم یعنی اون زمان بین افعال ولو کوتاه باشه، زمانی که من از رکوع پاشدم به سجده نرفتم، اینجا زمانی داره دیگه، این کون متخلل هست، یعنی فعلی درش انجام نمیدم. من در این اکوان متخلله یه صلات هم من حق قهقهه ندارم، حق این که از طهارت خارج بشم یا این که از قبله رو برگردانم ندارم، ولو فعل صلات نیست، کون متخلله، اما حق ندارم در اینجا. در حج من باید این قصد قربت همین چیزا در افعال داشته باشد. اما در فاصله بین افعال که خیلی بارزترش، خیلی بارز و واضحش بین احرام و طوافه که من فاصله باید طی کنم، اکوان متخلله اینجا طولانیه. در این مدت طولانی من بگم خب من مشغول فعلی که نیستم، لباس احرامو در بیارم و خیک بپوشم، حق ندارم. در اینجا تو راه که میریم یه سیدی هم انجام بدم مثلا، یا توی آینه نگاه بکنم، سری شانه بکنم یا امثال، حق ندارم در این اکوان متخلله. ما در اون هیئت اتصالیه‌ای که در عبادت اسم شما میگذاریم هیئت اتصالیه، حالا شما اسم دیگری روش بگذاریم، این هیئت اتصالیه در هر عبادتی که نسبی هم هست، نسبی به این معنا که ما در هر عبادتی به نظر الا معتبر فی هذه العباده من الاجزا و شرائط و القواطع و الموانع، هر چی که هست اعتبار شده، این هیئت اتصالیه رو درست می‌کنیم. این هیئت اتصالیه رعایت شرایط و موانع و جهات دیگر، اون جهات منصوص، حتی در اکوان متخلله یعنی در این زمان خالی بین افعال هم نباید باشه. اذا عرفت هذا، اگر ما برخورد کردیم به موردی که این مورد رعایتش ثابت نشده است به دلیل در تمام صلات، به عبارت دیگر دخیل در این هیئت اتصالیه نیست، دخیل در هیئت اتصالیه نیست، اینجا دیگه رعایتش لازم نیست. در اکوان متخلله ما اگر عملی کردیم که منافی بود با این حیثیت، این نباید اشکال داشته باشه، درست شد؟ بحثی که در اینجا هست بین مرحوم صاحب عروه و بعضی دیگه از اعلام که حالا میایم حواشیرم میگیم، مثل صاحب جواهر، در اینجا این است که ما یه شرط اسلام داریم در این عبادات، شرط اسلام داریم، شکی نیست. یعنی اگر شخص کافر باشه 100 سال هم نماز بخونه، لا یقبل من، لا یجزی من، این فایده نداره. چرا؟ چون شرط حج اسلام، شرط نماز اسلامه. حالا این شرط اسلام، بحث ما در اینجا این است که آیا این اسلام دخیل در صلات هست به این معنا این صلات از غیر مسلمان لا یجزی، لا یجزی، همون اشکال آقای خویی هم یادتونه که کفار مکلف باشن اما انجام بدن صحیح نیست. خب این عرضم به حضورتون که تکلیف به مالایتاقه، اسلام هست. حالا که اسلام هست، اینجا آیا اعتبار اسلام در این صلات، در این عبادت، در این حج به چه نحوست اعتبار؟ آیا به نحوی است که فقط در حین افعال شرط اسلام، یا نه دخیل در هیئت اتصالیه است؟ دخیل در هیئت اتصالیه است. قربت، قربتن الالله، این قربی بودن در عبادت، اصلا قوام عبادت به قربی بودنه. آیا این قربت دخیل است در هیئت اتصالیه عبادت مطلقا، یا نه شرط در افعال این عبادات هست؟ درست شد؟ مثلا بنده الان نماز میخوام بخونم، الله اکبر با قصد قربته، قرائت با قصد قربته، اما اگر در اکوان متخلله، یعنی قرائت تمام شده، هنوز سوره نخوندم، مکسی کردم، گلومو میخوام صاف کنم، یه سرفه‌ای میکنم، اینم قصد قربت میخواد؟ به قول مرحوم صاحب عروه، به قول مرحوم آقای حکیم، بعضیش اصلا از اختیار خارجه، این قصد قربت میخواد در این اکوان متخلله بین افعال؟ من الان اینجا عرضم به حضورتون که بین دو تا سجده نشستم، خب سجده رو به جا آوردم کامل، الان که نشستم دوباره میخوام برم سجده، فاصلهش اکوان متخلله، یعنی آناتی هست که فاصله است. اگر در اینجا در این آنات قصد قربت نداشتم اما دوباره رفتم سجده قصد قربت کردم، این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ بحث در اینجاست که آیا این قربتی که در عبادت شرط شده، قوام عبادت به قصد قربته، این قصد قربت داخل، یعنی دخیل هست در اون هیئت اتصالیه صلاتیه، یا نه در هیئت اتصالیه صلاتیه دخیل نیست؟ در کلمات فقها که مراجعه میکنید، گاهی از این هیئت اتصالیه به استمرار نیت قربت تعبیر میشه. یعنی آیا اول صلات که حالا بعضی دست بیارن بالا و میگن نیت میکنم نماز مغرب بخونم یا چی، حالا اونا لازم نیست به اون صورت، خطور به ذهنم کفایت میکنه، اصلا توجه حین العمل کفایت میکنه ولی خطورم نباشه، اینو در بحث نیت صلات با بحث کردیم. اینجا من نیت کردم برای صلات قربتن الالله، آیا نیت باید مستمر باشه تا آخر صلات حتی در اکوان متخلله؟ حتی در اکوان متخلله این بستگی به این داره که دلیلی که اعتبار میکنه قربت را چجور اعتبار بکنه قربت را، اونجا باید نگاه بکنیم. اگر ما به این نتیجه رسیدیم از ادله‌ای که قربت رو شرط میکنه در نماز که این شرط فقط حین افعال نیست، بلکه این استمرار قربت از اول صلات تا آخر در جمیع آنات صلات، در جمیع ازمان صلات، در جمیع اکوان صلات، چه اکوان مشغول به فعل چه اکوان فارق، در همه اینها باید باشه. خب این خوبه، این دخیل میشه در هیئت اتصالیه، ولذا بنده در این فاصله های بین افعال هم حق ندارم از اون قصد قربتی که دارم کوچکترین به اصطلاح چیزی پیدا بکنم. اما اگر این ثابت نشد، این قربت فقط در افعال بود، در افعال اگر باشه، من وقتی که افعال نماز رو دارم به جا میارم ولو متوالیه، باید قصد قربت در تمام افعال صلات محفوظ باشه، اما در اکوان متخلله اینجا قربت شرط نیست. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، استمرار در افعال نه، استمرار مطلق نمیگیم ها، بله.
اگر کسی از همون ابتدا که داریم در همون شکل احرام تصمیم بر اعتکاف به محرمات داشته باشه، اصلا نیتی فقط محقق نمیشه که تصور استمرار
در کجا میدم، در کجا
مثلا من اگر من میدانم که حتما میخوام مخیط بپوشم، نه اینکه نیت کردم بعدا مخیط
بله.
الان میخوام
مادر
بشم، میگم من میخوام حتما
بپوشم. پوشیدید؟ نه. پوشیدید یا نه؟
بله.
نه نه، ببینید قصد به قصد کردید اما نپوشیدید. شما
قصد کنید وقتی بپوشید
اینجا دیگه ربطی به دیگه شما نداره. اگر پوشیدید ببینید اونجا اینو، اولا اگر مخیط شما قصد کردید و پوشیدید، اون قصد حجیت به هم نمیخوره، قصد قربت حج به هم نمیخوره، شما یه جریمه ای رو باید بپردازید. اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید. اونی که ما دنبالش هستیم ببینید چیه، بنده در اینجا حج دارم انجام میدم، احرام رو بستم، طوافم آوردم، قبل از این که برم سراغ سعی تصمیم گرفتم ازم بل کنم این بساط رو بل کنم. داشتیم یه حاجی ازم به حضورتون که این آمده بود از کاروان که در اومد بیرون، خب همه محرم شدن و رفتن اعمال و بساط، وقتی برگشتن این کت و شلوار پوشیده مرتب، گفتیم چی شد کت و شلوار پوشیدی؟ گفت رفتم خودم وسطش دیگه حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم دیگه. بله ول کرده. ببینید این که ول کرده در اینجا، این ول کردن در اون آنات متخلله حج اکوان. ببینید ما این کاری که الان میخوایم بکنیم، این بساطی الان میخوایم، مبنایی که میخوایم پهن کنیم برای فهم کلمات اصحاب، اینو بشه عنایت بفرمایید. اینجا اگر شما در حج تصمیم گرفتید از حج بیایید بیرون، همون وسط ها، اگر حین اکوان متخلله باشه هیچ کس فتوا نمیده حج شما. خب بله خیلی خب، مرتکب محرمات مولای اجازه فرمایید. بین نیت محرمات، هی من میگم مثال نزنید، برای اینکه شما خود محرماتم که انجام دادید حج به هم نمیخوره، بالاتر از این نیست. مجامعت در حج عرضم به حضورتون که حرامه، اما اگر کسی انجام داد این رفت کفاره داد، حجش گیری نداره. ببینید اینا یه چیزاییست که جریمهی براش گذاشتن. ما میخواییم یک چیزی رو شما تصور بفرمایید که حج رو به هم میزنه. نمیزنه خواهی خب نمیزنه نمیزنه
انجام نیجر این که
بگیم
محرم
میشه
و بعد
بگیم قصد
تک محرم
خیلی خب باشه
خیلی
خب
این تیکه که باشه نه
ببینید شما هینه نیت، پس نیتتون گیر داره، اون نیت حج مشکل داره. خیلی خب، از اول تصمیم نداره به اینکه محرمات رای این هیچی نیت نیست. ما ببینید ما اینجا بحث میکنیم، مولانا توجه کنید به عرض من، نیت فرض ما اینه، نیت محقق شده، من نیت میکنم حج را، احرام میبندم. بنده عرض کردم دیروز تأکید کردم، احرام بستن به این لباس پوشیدنش که نیست، به نیت این است که من تصمیم میگیرم به حج این افعال رو انجام بدم مع ترک این مواردی که نهی شده، این نیت حج محقق میشه. اگر شما در این از اول گیر دارید نیت حج محقق نشده، حجی نیست. بحث ما در کجاست؟ بحث ما این است که شما نیتتون تمام و کمال انجام دادید، آیا این نیت لازمه مستمرن تا آخر حج، تا تقصیر و خلق، تا اونجا ادامه داشته باشه حتی در اکوان متخلله یا نه؟ بحث ما اینه. ولذا در حج همین نکته که ایشون می‌فرمایند، در حج اگر کسی این وسطای حج تصمیم گرفت که حالا ما حوصله‌مو سر رفته این محرم رو بیایم انجام بدیم، تصمیم گرفت اما نکرد، اشکالی نداره، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، کفاره هم نمیخواد بده، مگر این که اون محرمات رو بیاره خارجه، تازه اونم نیت حج رو به هم نمیزنه، این یک به اصطلاح کفاری باید بده. اما در مثل صلات این خیلی واضح‌تر میشه تصویرش کرد. در مثل صلات من این نکاتی که در صلات اعتبار شده در اکوان متخلله، چون ما حالا فرمایششون رو فراموش کنید، بیاییم در اون بحثی که داشتیم در قربت، من مثال زدم، شما الان نماز وارد شدید، نماز دارید میخونید، در بین دو تا فعل در اون اکوان متخلله، یعنی در اون زمان بینش، اینجا قصد قربتتون اونجا نیمت خلاصش، توجه فرمودید؟ یه سینه ای میخواید صاف کنید و عرضم بازی کله بالا بدید، در این کار قصد قربت ندارید هیچ. آیا این نماز شما لطمه میخوره یا لطمه نمیخوره؟ چه زمانی لطمه میخوره این حرکت؟ که نیت قربی برای صلات که از اول داشتید، ما بیاییم ملتزم بشیم که دلیل بر اعتبار این قربت، دلیل جوریه که الزام میکنه مصلی رو به استمرار این نیت از اول تکبیر تا سلام نماز، تمام مدت، در تمام مدت، یعنی حتی اکوان متخلله. این اول کلامه، این اول کلامه. در مثل صوم این معنا هست، یعنی اونجا هیئت ترکیبی صوم اینه که من نیت میکنم طلوع فجر برای اینکه از مفترات صوم اجتناب بکنم قربتا الالله، در تمام این آنات، در تمام این آناتی که دارم تا مغرب، این آنات نشون میده که زمان دخیل است در صوم، یعنی در عبادت صوم زمان دخیله، آنات زمانی دخیله شما، ولذا در عبادت صوم یک لحظه تصمیم بگیرید که دیگه امروز خیلی هوا گرمه و ما حوصله روزه نداریم، بریم اینجا یا آب خنکی بخوریم. رفتید سمت یخچالم نگاه کردید نخوردید آب، پشیمانم شدید، این روزه دیگه باطله، ولو افطار نمیتونید بکنید، اما این غذا میخواد. اما در حج اینجوری نیست، در صلات اینجوری نیست. این رو حالا اجازه فرمایید من نتیجه بگیرم تو این مقدمات و مخدوش میکنم. مرحوم صاحب اوروه اینجا حرفی که داره این است که در صلاتشون حرف میزنه، حالا بعدم اشکال به ایشون هی میکنه. مرحوم صاحب اوروه میفرماید در این عباداتی که ما میایم میگیم مثل حج، مثل صلات، مثل وضو، مثل غسل، زمان دخیل نیست در این عبادات. یعنی چی زمان دخیل نیست؟ یعنی آنات زمانیه به حساب نمیاد در اینجا، افعال به حساب میاد. آنات زمانیه که به حساب نیامد، در اون آنات زمانیه فقط ما محکوم به این هستیم که شرائط و موانع و قواطع رو رعایت کنیم، نه بیشتر. اما در مثل صوم، زمان دخیل در صومه. این آنات صوم همه زمانیه، عبادت زمانیه در اونجا. یک لحظه اگر خلاف اون نیت قربتی که از اول بوده پیش بیاد، در اینجا صوم مشکل پیدا میکنه و باطل میشه. اون وقت در این تقسیم بندی مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه برخلاف صاحب جواهر، ایشون آمده حج رو از این قبیل قرار داده، اونم در مثال ارتداد. ارتداد یعنی عدم اسلام. اسلام در همه عبادات شرطه، ولذا بحث صاحب اوروه این است که آیا این شرطیت اسلام در افعال صلاته یا این شرطیت حتی در آنات متخلله هم هست. اگر گفتیم زمان دخیل است در این عبادات مثل صوم، اینجا حتی در آنات متخلله فقدان اسلام، عدم شرط اسلام لطمه میزنه. اما اگر آمدیم گفتیم زمان دخیل نیست، این شرطیت مختص میشه به حال افعال. اگر من به فرمایش ایشون، اگر من فی حال صلات نه تنها از نماز خوندن پشیمون بشم، از خدا پشیمون بشم، از دین پشیمون بشم، همدم و خوندم قبل از این که سوره بخونم، اما در اون لحظه، نه اینکه جوری باشی که اون به اصطلاح یک حالت تعطیلی پیش بیاد که معطلی ایجاد بکنه، نه، در چند ثانیه از خود خدا که اصلا خدایی وجود داره که ما براش دلار آسه اینجا داریم میشیم بی خودی وقتمونو میگیریم. حال سوالم نبود، ارتداد پیدا شد، ارتداد پیدا شد. مرحوم صاحب اوروه میفرماید این اسلام در حال قرائت رعایت شده، این ارتداد و عدم اسلام و این زوال شرط که در این آن متخلل، آنات متخلله حاصل شده، این ضرر میزنه. اگر تابه در همین لحظه سورش رو بیاره، نماز رو ادامه بده، چون نیت قربت در صلات اینجور نیست که باید استدامه داشته باشه مثل صوم، حتی در آنات متخلله اینجور نیست، بلکه در حین افعاله. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ولو تصریح نمی کنه به اینکه در اینجا زمان دخیله، اما می فرماید در یک لحظه هم پیش بیاد بین افعال صلاتی که این شرط اسلام زایل بشه، این نماز ثابته یا این حج ثابته. این دوتا مبنا اینجا، منتها اساس دوتا مبنا رو شما با این عرض من بسنجید، یعنی اون هیئت اتصالیهی که تصویر میکنیم. صاحب اوروه میخواد بفرماید اسلام در اون هیئت اتصالیه صلاتی، در اون هیئت اتصالیه حجی دخیل نیست. صاحب جواهر میخواد بفرماید دخیله. هر دو بزرگوار هم ملتزم هستند که در صوم دخیله، هم استدامه قربت در جمیع آنات و هم اسلام، شرطیت اسلام در جمیع آنات. چرا؟ چون عبادت صوم زمانیه، اما این عبادات دیگر زمانی نیست. این نتیجه‌ای که ما میخوایم بگیریم. بفرمایید شما.
چهارشنبه
است. ها شما. بله.
شخصی که در دین نماز کافر شد یا وضوش وارد میشه یا نمیشه؟ نه خیر. وارد میشه دیگه. چون دست قرآن
نظر
کسی کافر شد. خب. اگه قبلش وضو بشه بعد کافر شد.
خب میدونم این فتوای شماست. حالا صاحب عربه میفرماید. اجازه. بله. خیلی خوب. حالا بگید بفرمایید. ببینید صاحب عربه میفرماید در حین خود وضو اگر ارتداد پیش بیاد اشکال ایجاد میکنه وضوش رو ادامه بده. در حین غسل اونجا چی میگید؟ حین غسل یعنی چی؟ یعنی من حالا بنابر احتیاط ولی مال و سر و گردن ابتدا باید باشه، اما طرف راست و طرف چپ بنابر احتیاطه، احتیاط رو رعایت میکنیم، سر و گردن رو شسته، سمت راست رو شسته، ارتده بعد میخواد سمت چپ رو بشوره. صاحب عربه میگه لورتده، درست؟ در این آنات متخلله بین افعال ثم تاب، بعد مبادرت کرده شستن طرف چپ کفایت میکنه، غسلم صحیحه، غسل صحیحه. خب همین سرایت نجاست اینم هست دیگه. حالا ببینید ما الان شما اون جهت، حالا جواب شما در این جزئیاتش باشه، بعد در اینجا این ارتداد آیا دخیل هست در اون هیئت اتصالی یا دخیلی است؟ شما این فراز رو الان در نظر بگیرید. ما مرحوم صاحب عربه میخواد بگه دخیل نیست. ایشون بعد خود عرضم به حضورتون که در صلات تصریح میکنه مرحوم صاحب عربه که لورتد فی اثناء الصلاه ثم تاب قبل ان یأتی به شیئن. ببینید تصریح فتوا، یا اینکه موالات فوت بشه. حالا میگه بنا علی مختاره علی الاغوا، این نقل ماست، علی الاغوا هم میگه، یعنی قول مقابل قول صاحب جواهر هم قول قویه که در اینجا در این آنات متخلله اگر ارتداد پیش بیاد مشکل داره، او قول قویه. اما اقوا این است که در اینجا در این هیئت اتصالی دخیل نیست. منتها ایشون یک مسئله که داره باز بفرماید بنابر اقوا من عدم کون الهیئت الاتصالیه جزءاً فیها. اینجا یه خطی هست، البته حال خط با تعبیر من تعبیر خوبی نبود، اینجا یک نکته‌ای هست و اون این که مرحوم صاحب عربه میفرماید بنابر اینکه هیئت اتصالیه دخیل نباشد در نماز، جز ایشون میگه تعبیر جزئیت میکنه، هیئت اتصالیه جز صلات نباشه، جز تعبیر درستی نیست، باید بگیم دخیل. این معنا، این حرف درستی نیست، تمام نیست. چرا؟ برای اینکه هیئت اتصالیه جز نیست، از کیفیات شرط میشه، شرط صلات این هیئت اتصالیه میشه. بعد هیئت اتصالیه رو مرحوم آقای صاحب عربه یک معنای مطلقی گرفته، ما نسبی میگیریم، نسبی میگیریم، یعنی به نسبه الا بعض اعتبارات که دخیل باشن در هیئت اتصالی، هیئت اتصالی هست، شما نسبت به طهارت در صلات هیئت اتصالی ندارید، نسبت به توجه الی القبله حالت اتصالی ندارید، نسبت به طهارت بدن، نسبت به طهارت لباس هیئت اتصالی داری، و لذا بلا فاصله در اینجا مرحوم آقای عراقی، حالا فرمایش آقای حکیم این وسط دیگه بعد میگیم امروز نمیرسیم، مرحوم عراقی اینجا مرحوم محقق عراقی آوازی های عراقی اشکال میکنن، ایشون میفرماین ان الهیئت الاتصالیت ای مراد صاحب رو بعد این باشه، ای الهیئت الاتصالیه فی اسلامه و الا فلا مجال لمنع جزئیت الهیئت المذبوره فی صلاح به شهادت القاطع على بعض الامور. نادی فرمایید ایشون فرمود هیئت اتصالیه در نماز رو مگه میشه منکر کرد؟ به شهادت القاطع على بعض الامور، همین که ما ادله داریم که بعضی از امور قاطع صلاته، همین یعنی هیئت اتصالیه در صلات هست، اگر هیئت اتصالیه نبود که چیزی نمیتونست قطعش بکنه. ایشون میفرماد بهترین بود، صاحب عربه میفرمود هیئت اتصالیه اسلامیه به اصطلاح، یعنی هیئت اتصالیه ای که از ناحیه اسلام بیاد به نسبت این نسبی که گفتیم از اینجاست، به نسبت الال اسلام، به نسبت الى اعتبار الاسلام، هیئت اتصالیه در نماز درست نشده که ما بیایم بگیم حتی در اکوان متخلله هم رعایت این جهت لازم. این اشکال به صاحب عرف وارده، این اشکال مرحوم محقق عراقی وارده. چی؟
در تعلیل نمیگه که نمیگه تا آخرین لحظات اعمال اعمال کرده.
خب
مثلا من
حالا مثلا روزه نیست، ما در نماز بحث میکنیم مولایی. میدونم شما اسناد به صاحب عروه چی میدید؟ یعنی صاحب عروه میگه ارتداد نماز رو باطل میکنه؟ من نگفتم، صاحب عروه نمیگه. ببینید توجه بفرمایید، ما حرف دیگه داره میزنیم. عنایت بفرمایید، در صوم ما بین صوم این همه ما یک ساعت نیم ساعت جون کندیم، بین صوم و این عبادات فرق بگذاریم. عنایت بفرمایید. حالا بیانی مرحوم آقای حکیم داره، انشاءالله حالا این تذکر رو شما میخواستی زودتر بدید، من هم نداشتم حرف بزنید شما ببخشید.